أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع صحبتمون دعای 27 صحیفه سجادیه بود و تا الان 6 قسمت او رو بیان کردیم. دعای 27 دعای برای اهل ثغور، یعنی مرزداران و مرزبانان، اونهایی که از مرزهای اسلام دفاع میکنن. و در این جلسه که بخش هفتم او رو عرض میکنم، باز ملاحظه میفرمایید که امام دقیق ترین نیازهایی که یک مرزبان و یک مجاهد در مواجهه با دشمن نیاز داره، همه اینها رو بیان کرده. یه مجموعه بسیار مهم، منطور در قالب دعا، به جای اینکه بگن یک رزمنده 50 چیز رو نیاز دارد، این موارد و امام بدن تو قالب دعا دارن بیان میکنن. و در این بخشی که میخوایم بخونیم، نکات مهمی رو ملاحظه میکنیم که امروزه رهبر معظم انقلاب از او به نفوذ نرم یاد میکنن و میگوین که گاهی دشمن در فکر مسئولین با روش‌های مختلف تأثیر میگذاره. اون مراکزی که میخوان تصمیم بگیرن برای هدایت کشور، تو تصمیم سازشون نفوذ میکنن، اونقدر میان نکاتی رو بیان میکنن، مثلا دشمن رو بزرگ جلوه میدن. یکی از مسئولین بود، هر وقت میخواست صحبت بکنه ما میدونستیم، گاهی هم قبل از صحبت من به بغل دستیم تو مجلس خبرگان میگفتم حالا ایشون تو این زمینه صحبت میکنه، و خیال میکرد من علم غیب دارم. بعد که صحبت میکرد خندش میگرفت. دیدید دقیقا همینه، تمام حرف از اول تا آخر راجع به قدرت دشمن، اوضاع خیلی وخیمه، مشکلات چیه، بزرگ جلوه دادن دشمن و نقشه های او. خب همچین انسانی که وحشت از دشمن داره، معلومه که تو تصمیم گیری چگونه تصمیم میگیری. اتفاقا تو فرازی که حالا امشب خدمتتون میخوانم، میبینید که یکی از دعاهایی که امام میکنن اینه که خدایا دشمن رو در نگاه رزمندگان کوچک جلوه بده. خیلی اهمیت داره، ما تا مواجه نشیم چند سال با یه رجل سیاسی و ببینیم سالهای کسی با سواور درخشان همش از رعب دشمن، از وحشت از دشمن سخن میگه و اهمیت این کلام امام سجاد علیه السلام برامون جا میفته که عجب عبارتهایی. امام تو این فرازی که میخوام بخونیم راجع به قصد رزمنده، نیت او که باید خالص باشه، تو این زمینه هم صحبت میکنه که فقط برای خدا، همون نکاتی که باز امروز باید یاد کنیم از سردار رشید و عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه که رهبر معظم در چند جا ملاحظه کردید از ویژگی او خلوص او رو بیان میکرد، برای خدا کار میکرد. امام سجاد علیه السلام این رو بیان میکنه که یک رزمنده نیاز داره نیتش خدایی باشه، قصد دیگه تو وجودش نباشه. وقتی نیت خدایی شد، عمل او هم از همون نیت صادر میشه، سرچشمه میگیره. اول نیت، بعد عمله. خب ملاحظه کردید تو صدر اسلام یک مجاهدی کشته شد، مردم میگفتن ایشون هم شهید شد، پیامبر فرمودن قتیل الحمار، گفتن کشته شده در راه یک الاغ. بعد گفتن برای چی؟ گفتن این نیتش از جنگیدن با اون فرد مقابل این بود که دید این فرد مقابل یک قاطر یا خره خیلی خوبی داشت، هوس کرد که برد او رو بکشه تا حیوان او رو به غنیمت بگیره، رفت جلو خودش کشته شد. نیت خیلی مهمه، مهمتر از عمل. نیت رنگ دهنده به عمله، مثلا عمل انسانو جهت میده که برای چی تو مرز ایستاده در مقابل دشمن، قصدش چیه. تو این فرازی که میخوام بخونم امام دعا میکنن که رزمنده رو از ریا و سمعه دورش بکن، که نیتش یا خودنمایی نباشه، نیت شهرت جویی نباشه، از این فکر بیاد بیرون. تو این فراز سلامتی جسم و سلامتی فکر هر دو رو ملاحظه میکنی، رزمنده هم باید جسمش سالم باشه و هم فکر او. فکر سالم فکر توحیدی است، فکری است که هیچ شرک توش نباشه، نخواد دیگران تعریفشو بکنن که بله فلانی چه مدتی در جبهه بوده مثلا، و افکار دیگه، حالا ده ها نیت غیر خدایی میاد تو ذهن افراد. گاهی در قدیم حتی زنها رو می آوردن تو میدان جنگ که افراد به پشتوانه زنها در مقابل اونها بخوان دلیری از خود نشون بدن، که زنهای اونها تشجیع بکنن، تعریف اونها رو بکنن، میگن ببین شوهر ما چقدر دلیر هست. گاهی حتی افرادی که هنوز ازدواج نکرده بودن گفتن بذار خودنمایی بکنیم تا زنهایی که هنوز مجردن جلب ما بشن و خواهان ما باشن با ما ازدواج بکنن، و افکار دیگه، افکارهای گوناگون میاد تو ذهن انسان. غیر خدا یکی دوتا نیست که بخوام مثال بزنم، اما امام علیه السلام خیلی زیبا اینجا بیان میکنن که که رزمنده هم ظاهر او خدایی باشه هم باطن او، هم عمل او هم فکر او. حالا عبارت ها رو بخونم ببینید چقدر زیبا، مجموعه ای کاملتر از این مجموعه دعای 27 هیچ جا نداریم که برای اهل مرزبانی و مجاهدین و به خصوص وقتی که مواجهه با دشمن میشن چه نیازهایی اینها دارن. و اثر له حسن النیه، خدایا برای اون رزمنده انتخاب بکن، برگزین نیت نیکو را، نیت خوب داشته باشه. و توله بالعافیه، متولی او باش، یعنی کفایتش بکن، اون چه مورد نیازشه تو برآورده کن، تو متولی عافیت او باش. این عافیت ظاهرش همون سلامتی جسمه، که خدایا این رزمنده جسمش سالم باشه. و اصحبه السلامه، سلامت رو همراه او بگردان. و اعفهی من الجبن، خب اینم یکی از نکاته که اگر رزمنده ترس تو دلش افتاد دیگه دستش جلو نمیره که ماشه اسلحه رو فشار بده، میترسه. ترس اگه او رو گرفت تو فکر فراره، به خلاف اون زمانی که قدرت و جرأت تو وجودشه. وقت امام علیه السلام تو اینجا عرض میکنن خدایا او رو معافش بکن، معافش بکن یعنی خالیش بکن، از دلش بیرون ببر جبن را، جبن همون ترسه، او رو سالمش بدار از ترسیدن، هیچی ترس تو وجودش نباشه. و اعفهی من الجبن و الهمه الجرأه، در دل او جرأت ملهم بکن، یعنی تو دل او بیباکی، دلاوری، اینها را درش قرار بده. ورزق شده، روزی او بکن شدت را، شدت سرسختی در مقابل دشمنه، به خلاف دوستان که اونجا باید انسان نرم خو باشه، تو تعبیر علم اخلاق لین بهش میگن، نرم باشه نسبت به مؤمنین. نرم بودن یعنی حالا اگه یه حرف خلاف میل من زد زود من مقابل جبهه‌گیری نکنم، حالا یه حرفی زده، حالا درخواستی کرده بگم چشم من سعی میکنم برات فراهم کنم. گناه نبا، یه چیزی برخلاف میل من که اگه با من مشورت بکنه من خلافشو میگم، اما مشورت نکرده میگه این. زن و شوهرم همینطوره، اگه با یک دیگر نرم خوب باشن زندگیشون خیلی آرام میرن جلو. لذا از نظر روانشناسی اینا رو بیان میکنند، زن و شوهر اگه بخوان اختلاف نداشته باشند و باید هم مرد از خواسته خودش بگذره به خاطر زن و هم زن از خواسته خودش بگذره به خاطر مرد، منتها نه در گناه. این که دارم میگم گذشته از خواسته مربوط خواستهای دنیاییه. دیدید اختلاف ها سر اینه، میگه مثلا فلانجا بریم، همسرش میگه نه نریم. اگه هر دو به خاطر همدیگه، اون میگه چون شما میگه نرو نمیریم، همسرش میگه چون شما میگی برو میریم، که دیگه اختلاف بینش اینجا میشه. امیر المومنین علیه السلام میفرماد اعقلکم ارفقکم، عاقلترین شما رفیقترین شماست. اون که رفق بیشتر داره عقلش زیادتره. یه زن و شوهر یه بار اومده بودن پیش ما، دم این داره شکایت از اون میکنه، بعد او شروع میکنه از این شکایت میکنه. خب این رسم دیگه، اختلاف ها رو وقتی میخوام برگرد بس شکایته. گفتم این نحوه حرف زدنتون رو عوضش کنید. به اولی گفتم شما چقدر به خاطر همسر از خواسته های خودت گذشت کردی، اینا رو شمارش بکن ببینم. همیشه اینو گفتن رفت تو فکر. آقا یه مرتبه آبی که داره به یه سمتوره بیو بخواد برگرده، اول یه تلاطم ایجاد میشه تا میاد آب برگرده. این آقا دید که اشتباه اومده، اصلا اشتباه داره زندگی میکنه که همش طلب داره دست طرف مقابل. گفتم چه خدمتی کردی؟ اون خدمات رو شمارش کن. به خانم همه میدون هیچی ورق برگشت. گفتم هرچه از خواسته خودت گذشت کردی عقلت بیشتره. کدومتون عقلتون زیاد داره؟ به اینجا که میرسه جفتشون میخوان میگن عقل ما بیشتره. میگم خیلی خوب، پس بگید ببینم چیکار کردید. اما تا عقل کمه و نفس قویه، مرتب طلب دارن از یک دیگه. این بگید خانم هم همچین کرد یا این کار بر من نکرد، خانم هم به عکس بگید شوهرم همچین نکرد این کار. حالا اینجا امام علیه السلام شدت رو که میگن، ما باید توجه بکنیم اشداء و علال کفار، این مال دشمنه. سخت بودن، سرسخت بودن، انعطاف نداشتن در مقابل دشمن. اما برای دوستان رحما و بینهم، ورزقه الشده و ایده به نصره، خدایا اون رزمنده رو با نصرت خودت تاییدش بکن. و علمه السیر و سنن، یکی از نیازهای دیگری که رزمنده به شدت احتیاج داره دانستن روش و اصلا بگم احکام، که پاشو از حدود اسلام خارج نکنه. ملاحظه کردید باز رهبر معظم نسبت به شهید حاج قاسم سلیمانی که از امتیازات رو این بیان کرده که تو میدان جنگ نسبت به دشمن تعدی نمی کرد، ظلم نمی کرد، ولو دشمنه. اما تو گزارش هایی که می بند خدمت رهبر معظم می داد، نکاتی رو گفته بود که جلب توجه کرد و رهبر معظم احساس کرده بودن همینه که رزمنده وقتی به شدت خشم دشمن رو در درونش داره، این خشم خدایی باشه، یا سبب نشه از مرز دین تجاوز بکنه، بخواد یک کاری بکنه که پروردگار ناخشنوده. برای این جهت رزمنده باید عالم به احکام باشه. علمه السیر و سنن، خدایا به او سیره ها و سنت ها رو تعلیم بده، همه چیو بدانه که در هر جایی چگونه برخورد بکنه. اگه دشمن مثلا اومد تسلیم شد باید چیکار بکنه؟ اگه دشمن تو تسلیمش دارد فریب میده، به ظاهر تسلیم شده اما تو فکر اینه که یه لحظه خاصی مجددن قفلت رزمنده رو بگیره و او رو نابود بکنه، اینجا چیکار باید بکنه؟ نکته ها خیلی بالاست، تو هر جایی باید بدانه چگونه برخورد بکنه. اگه دشمن رو اسیر گرفت، روش او با اسیر چطور باید باشه؟ و صدده و فلحکم، او رو محکمش بکن در حکم، یعنی متزلزل هم نباشه، مضطرب نباشه. صدده و تسدید همون استوار سازی، ثابت بودن در حکم صحیح، اینو میگن تسدید. خدایا او رو تسدیدش بکن در حکم، یعنی تو فرمان و قضاء الهی. و عزل عنه الریا، عزل بکن، دور بکن از این رزمنده ریا را، برای خودنمایی، بخواد نشون مخلوق بده رفتار خودشو، اینو ازش دور بکن. و خلصه من السمعه، او رو خالصش بکن از سمعه. سمعه همون شهرت طلبی، نامجویی. سمعه از کلمه سمعه، سمعه گوش دیگه، و معنای سمعه اینه که یه کسی عملی رو انجام میده، عمل خوب، قصدش اینه که افراد تو گوش همدیگه تعریف بکنن، برای همدیگه نقل بکنن. به تعبیر امروزی ها میگیم ذکر خیر او نقل مجالس شود، هدفش اینه، میگه سمعه. قصدش خدایی نیست، خوشش میاد که مشهور بشه، اینطوری افراد پشت سرش خوبی های او رو بگوید. یه موقعی شهید حاج قاسم سلیمانی بلند شده بود، روشو کرده بود به کسانی که کنارش بودن، حالا همراهانش بود، گفته بود منو چجور آدم میدونید؟ اینا شروع کرده بودن تعریفش رو بکنن، شما خیلی خوبی چی هست؟ گفته بود نه، منظورم این نیست، اینا بذارید کنار، تعارف نمیخوام بکنید. چگونه شهادت میدید نسبت به من؟ من چه جور آدمی هست؟ چون من به شهادت شما روز قیامت نیاز دارم. آدمی که آینده خودشو میترسه که یه وقت گرفتار نباشه، که چگونه شهادت میدید؟ حالا ایشون قبل از اینکه به شهادت برسه خواسته بود از بعضی، رسم گاهی سر جنازه میت یه نفر فریاد میزنه فلانی چجور آدمی بود، همه میگن خوب آدمی بود. تو نماز اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، خدایا ما جز خیر ازش سراغ نداریم، هرچی ازش دیم تو ظاهر نیکی بود، اما تو بهتر از ما عالم به او هستی. ان کان محسنا فزد فی احسانه، یه آدم خوبی بوده خوبیشو زیاد بکن، اگه یه وقت بدی هم داشته از بدیش صرف نظر بکن. نید کسی که اعتقاد دارد به قیامت اینه. حالا این سردار رشیدمان بلند شد و از دوستانش پرسیده بود، گفتید منو چجور شهادت میدید برام؟ بعضی ها رو دیدید حتی کفن میارن نزد افراد، هم میگن 40 نفر میخوان رو کفن ما بنویسن شهادت بدن که ایشون آدم خوبی بود. روایت هم داره که شهادت مردم رو خداوند متعال ازشون میپذیره. حالا خدا بهتر از هر کسی میدونه باطن این مرد چی بوده. هم میگه 40 نفر اینا شهادت دادن که این آدم خوبیه. به ملائکه میگه بگذارید ازش. اینا تأثیر داره. خلص هم من از سمعه، خدا یا این رزمنده رو از ریا و سمعه خالصش بکن، ظاهر و باطنش همش خدایی باشه. وجعل فکره و ذکره و ذعنه و اقامته فی که و لک، خدایا فکر او را و ذکر او را. فکر مال درونه، ذکر مال بیرونه. فکر مال توجه دل، ذکر مال تذکر زبانه. هم فکر او را و هم ذکر او را در راه خودت و برای خودت قرار بده، هیچی غیر تو نباشه. و همچنین ذعن و اقامت. ذعن رفتن رو میگن، حرکت رو میگن، حرکت او و اقامت او را، یعنی موندنش، چه راه بره چه بمونه، چه سفر بکنه، چه آرامش داشته باشه، چه جنبش داشته باشه، چه موندن باشه، همه اینا رو در راه خودت و برای خودت قرار بده. فیک و لک، چقدر زیباست. یک رزمنده اون درون فکر و هدفش جلو چشمش فقط خداست. فاذا صاف عدوک و عدوه، بعد امام علیه السلام وارد میشن وقتی رو که این رزمنده مواجهه با دشمن میشه. دشمن رو هم امام با دو بیان میگوین، اینا تو قرآن هم اومده، عدو الله و عدوکم، این دشمن خدا و دشمن شماست. اینا نکته داره. وقتی هر دو رو میگه نمیخواد بگه دو تا دشمنه، یکیش دشمن خداست یکیش دشمن شما، بلکه یه نفره، یه نفر هم دشمن خداست هم دشمن شما. وقت نتیجهش اینه که رزمنده نباید رو هوا و هوس خودش ببینید با کی لج داره، دشمن است با او شروع میکنه جنگیدن. اول باید ببینید طرف مقابلش دشمن خدا هست یا نه. ملاک ما اونه. از اون طرف باید بدانیم کسی که دشمن خداست دشمن مسلمان ها هم هست. از طرف دیگر بدانیم کسی که دشمن خداست ضربه به خدا که نمیتونه بزنه، ضربه شو به مسلمان ها میزنه. این نکات وقتی با هم بهش توجه بکنیم وقت مجموعا یه چیز در ذهن مجاهد فی سبیل الله میاد و اون اینه که با دشمن خدا می جنگد نه با دشمن خودش، گرچه دشمن خدا با دشمن مسلمان یکیه، دوتا نیست. میشه عبارت اینطور بگیم کسی که دشمن خداست دشمن اشخاص نیست، دشمن صفت اشخاصه. صفت اشخاص چیه؟ همون اسلامشونه. حالا مثل آمریکا، و آمریکا با لفظ ایران که دشمن که نیست، که لفظش برش مهم نیست. اگه ایران اسمش یه کشور دیگه بود بازم دشمن بود. اسم یه امر اعتباریه. اومدیم اسم ایران رو گذاشیم رو کشور خوده، اون با محتوای ایران، محتواش چیه؟ پافشاری روی اسلام، با این محتوا دشمنه. هر کشور دیگر که اسمش ایران نباشه اما بخوان پافشاری بکنن روی اسلام، با اونم دشمنه. الان عراقی ها دیدید تا مسببه در مجلسشون تصویب کردن که نمیخوان آمریکا تو کشورم باشه. خیلی عجیبه که بیگانه اومده تو کشور اینا پایگاه ساخته، میگه با زور میگه ما باید اینجا باشیم، اما به هیچ وجه اجازه نمیده تو کشور خودش یه کشوری بره اونجا پایگاه بسازه. اینا چند سال پیش یکی از جاسوسایی که صحبت گرفته بودندش اون گفت اینا در فکر اینه تو کشورهای مختلف جاپا از خودشون درست میکنن، اما به هیچ وجه اجازه نمیدن یه کشوری ولو یه ساختمان کوچک بخواد تو آمریکا داشته باشه. فقط میگن سفارت. بعد تازه سفارت ها را هم تو پایتختشون اجازه نمیده. شیطنت اونا چیه؟ سفارت ها را توی شهر دیگه قرار دادن. معمولا تو هر کشوری سفارت ها تو پایتخت دیگه، تو همه کشور هم میتونه، تو آمریکا نمیذارن. اینا یه نوع نکات مهمی است که مثلا اگه تو ایران ما سفارت خارجی به جای اینکه تو تهران باشه میذاشن تو یه شهر دیگه، نتیجهش این بود که کمتر میتونستن دخالت بکنن تو فکر مسئولین، فضولی کمتر میتونستن بکنن. الان تو تهران میذارن مرتب با مسئولی رفت و شد میکنن، تو دانشگاه، تو مراکز علمی، تو مدارس با مسئولی مرتب نفوذ دارن، جاسوس میگذارن تو اطراف مسئولی، اما تو کشور خود آمریکا این کارو نمیکنن. وقت دقت که بکنید ببینید امام چقدر زیبا این نکات رو تعلیم میدن به ما. میگن حالا رزمنده مواجه با دشمن شد، حالا چه بکنه؟ فاذا صاف، وقتی این رزمنده مصادف شد یعنی روبرو شد، صافه از کلمه صفه یعنی صف بست در مقابل دشمن. فاذا صافه عدوک و عدوه، وقتی با عدو تو و عدو خودش روبرو شد، فقللهم فی عینه، خدایا دشمن رو کوچک بکن تو نگاه این رزمنده ها، یعنی ولو عددشون هم خیلی بالا باشه تو اینو کوچک بکن. و سقر شأنهم فی قلبه، شأن دشمنان رو یعنی حال و کارشون رو خیلی کوچک و صغیر نشون بده در دل این رزمنده. و عدل له منهم، چیره بکن، چیره همون تسلط رو میگه، مسلط کن رزمنده رو به دشمنان، نه بالعکس دشمنان مسلط بر او نباشد. ولا تدل هم منه، دشمنان رو نسبت به این رزمنده مسلط نکن. فإن ختمت له بالسعاده، و قویت له به شهاده. حالا امام آخرین نکاتی رو که بالاخره رزمنده نیاز داره اینه، میگن اگر مقدر کردی که این رزمنده به شهادت برسه، سعادت ابدی نصیبش بشه، وقت دعا میکنن میگن خدایا وقتی این رزمنده به شهادت برسه که دشمن از بیخ و بن کنده شده باشه، نابود شده باشه، بعد اون رزمنده به شهادت برسه، وسط کار نباشه دیگه. ببینید امام تا کجا رو دارن دعا میکنن در حق اون رزمنده. خب ما بسیاری ملاحظه میکنیم و میبینیم سعادت نصیب کیا میشه. جناب سید حسن نصرالله خداوندشون رو حفظ بکنه تو صحبتی که برای 40 شهید حاج قاسم سلیمانی مصاحبه باش کردن، نکات زیبایی رو بیان میکرد، از جمله این مطلب رو گفت، گفت ما با حدود 50 از نظامیان اومده بودیم تهران، جلسه ای بود خدمت رهبر معظم، روز که خدمتشون بودیم دعا کردن که دشمن یعنی اسرائیل از مرزهای جنوب لبنان امیدوارم عقب نشینی بکنه و این زمینهای کشور شما آزاد بشه. گفتن روزش دعا کرده رهبر معظم، اما شب مجددن خدمتشون که رسیدیم حال و هوای خاصی داشت. نماز رو وقتی به امامت ایشون خوندیم، این لبنانی ها 50 حدن بودن، تو نماز رهبر معظم هم تو گریه میکردن و عشق میریختن، ایستاده بودن اقتدا کرده بودن به آقا. نماز که تمام شد آقا مثل که اطمینان بیشتری پیدا کردن، بعد از نماز گفتن وایسی تا این جمله رو خدمتون بگم، و با صراحت گفتن که دشمن شما عقب نشینی خواهد کرد. و حالا به سید حسن نصرالله میگفتن ترجمه کن براشون، گفته بودن قبل از اینکه یک نفر از شما شهید بشه همه تون خواهید دید. جای سید حسن میگفت من ته دلم نگران بود که بالاخره اینا این 50 اینا تو میدان جنگ مرتب مقابل اسرائیل هم، اگه ما فردا برگشیم لبنان و یکی از اینا شهید بشه و اسرائیل هم عقب نشینی نکرده باشه، خب میگن کو و چی بود. رهبر معظم گفتن قبل از اینکه یک نفر شما شهید بشه خواهید دید. ما صراحت گفتن ظهرش دعا میکردن اما شب با صراحت گفتن اینطور. بلاخره سید حسن نصرالله گفتن ما ترجمه کردیم عبارت آقا را، اما ته دلم نگران بود، اما دیدم همینطور شد، چیزی طول نکشید، اصلا نفهمیدیم چه رعب و وحشتی تو دل اسرائیل افتاده بود که یه مرتبه ادوات نظامیشون رو برداشتن و فراکن رفتن بدون اینکه هیچ تعهدی از ما بگیرن. معمولا اینا اینطوری هم دیگه، اگه میخوان زمین ها رو آزاد بکنن اول میان یکی که زمین رو غصب میکنن، بعد سر میز مذاکره یه سری امتیازات میگیرن و عقب نشینی میکنن. اما اونجا گفتن اینطوری نبود، مثلا وحشه همه فرار کرد رفتن و صحبت رهبر معظم یه مرتبه به حالت معجزه‌وار میگفت محقق شد. بعد که اسرائیل رفت عقب، روزای بعدش بعد این رزمندگان به شهادت رسیدن، اما همشون دیدن پیروزی اسلام رو. عرض میکنن اینجا خدایا اگر پایان این رزمنده رو به سعادت مقدر کرده ای و روزی شهادت براش فراهم کردی، فبعد ان یحتاج عدوک ان یجتاح عدوک بالقتل. اجتیاح همون از بیخ و بن برکندن، گاهی برای بیچاره کردن دشمن هم هست، اما اینجا نابودی منظور هست. میگن اگرم بناسی رزمنده به شهادت برسه، بعد از این باشه که دشمن ها ریشش کنده است، پایان کار به شهادت برسه، اما ببینه که دشمن نابود شده. و بعد ان یجهد بهم العصر، بعد از این باشه که اسیرهای زیادی رو این رزمنده دستگیر کرده باشه و اونها رو خار و ذلیل و زبون کرده باشه. و بعد ان تأمن اطراف المسلمین، شهادتش بعد از این باشه که امنیت ایجاد کرده باشه در تمام منطقه کشور اسلامی، من امنیت فراهم بکنه، بعد آن میخواد به شهادت هم برسه روزی او بکن. و بعد ان یولی عدوک مدبرین، بعد از که دشمنت پشت کرده و فرار کرده، که این جریان اسرائیل حقیقتا یه مصداق درشت همینه، ما باید این رو یاد بکنیم، این عبارت هایی که خب امام علیه السلام دارن دعا میکنه و در این جریان اسرائیل هم رهبر معظم با اطمینان اول دعا کردن، بعدم بشارت دادن، گفتن دشمن پشت میکنه، فرار میکنه، میره، همه تونم خواهید دید. خیلی تعبیر بزرگیست. یادم خود حاج قاسم سلیمانی هم تو مصاحبهش قبل از شهادتشون، مصاحبه‌ای که داشت، گفت من پیام رهبر معظم رو توی یکی از جرائم رفتم رسوندم به سید حسن نصرالله و گفتم که رهبر معظم نظرشون اینه. وقت هم که داشت صحبت میکرد، گفت سید حسن نصرالله خیلی اهمیت میده به عبارتهای رهبر معظم، خیلی دقیق توجه دارن، کلام ایشون رو الهام یافته یا از عالم ملکوت میدونن. میگن این انسان انسان معمولی نیست، کلام الهیست، داره الهام به او میشه و او به زبان جاری میکنه. امروز هم همینطوره. این اطمینان رو باید همه با هم داشته باشیم و محکم بایستیم و دقت کنیم به فرمایشات رهبر معظم. این فرمایشات که مرتب بیان میکنند، به خصوص اون چه در خطبه های نماز جمعه اخیرشون بعد از سالهایی که اقامه نکرده بودند، تو شرایط خاص بیان میکنند که وظیفه چیه. انشاءالله من هم دعا میکنم ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافدا نصیب همه شما و هر کس آمین میگوید و آرزو داره نصیبش بشه. وقت از نزدیک ملاحظه میکنید دیگه اونجا چه خبره، اون حجت الهی که عالم به غیب هستن، همه چیز رو اطلاع دارن و میدانن. اون وقت که توصیه میکنن به ماها که مردم رعایت تقوا رو داشته باشید، ببینید اثر میگذاره. و وقتی توصیه میکنن بایستید مقابل دشمن، محکم بایستید. اما یه کسانی هم هستن همیشه تو شک و تردیدن، امروزه با ولی فقیه اینطورن، با امام معصومش هم همینه، یا فکر نکنید اینا متفاوتن. من نمونه شو از حسن بصری قصه کوتاه به ذهنم رسید، عرض کنم این حسن بصری ها آدم کج‌فهمی بود، امام نمی‌شناخت. یه بار یه قدح آب برداشت خورد، خب قدح آب خیلی آب داره، بعد بقیه آب شد ریخ رو زمین. امام فرمودن امیرالمومنین اسراف، فرمودن چرا اسراف کردی؟ اینا آب چه آبری ریخت رو زمین؟ عذرخواهی میکنم بی تربیتی او رو، حالا به زبان جاری میکنم، خودم دلم نمیاد، اما برای اینکه داستان رو صریحا بگم، ببینید چطور بی ادبی کرد. اینایی که امروز به رهبر معظم هم بی ادبی میکنن، ببینید دقیقاً اینا تو تاریخ تکرار شده. اینا حسن بصری وقتی امام بهش گفتن چرا اسراف کردی، گفت شما این همه خون مسلمان ها رو ریختی، اونا اسراف نبود، حالا یه ذره آبی که من ریختم اسرافه. این توهین رو به امام کرد که از لفظش شما میفهمید که اصلا مسلمان نبوده، دروغ میگفته، اصلا آدم این چنینی اصلا اسلام نداره، اصلا خدا رو هم قبول نداره، امام نمیشناسه، قرآن رو نمیشناسه، اما ادعا میکنه من قرآن قبول دارم، اما به امام هم داره اینطوری توهین میکنه. امام هم یه جواب بهش دادن، گفتن اگه خون مسلمان ها نباید ریخته میشد، پس چرا نیمد ازشون دفاع بکنی؟ از این چیستی تو خونه؟ خب گیر افتاد، باز یه توهین دیگه کرد، گفت من سوار اسب شدم، میخواستم بیام دفاع از اونها بکنم. خوب دقت کنید، دفاع از دشمنان مقابل امام. گفت سوار اسب شدم اومدم بیام، یک کسی تو گوشم گفت که قاتل و مقتول در این جنگ جفتشون اهل آتشن. میخواست بگه که دو طرف جنگ، چه این و چه اون و. اصلا امامو نمیشناخت، گفت یه کسی تو گوش من گفت این رو، منم منصرف شدم برگشتم. امیرالمومنین السلام گفتن بله اون برادرت شیطان بوده، سی حرف تو گوشت کن. وقتی این داستان ها رو ما تو کتاب ها نوشته اینا رو ملاحظه میکنیم، بینیم امروز هم یه دیگه هستن اینطوری، دقیقا نسبت به رهبر معظم حرفای میزنن، انواع حرفا. معمولا نه که این حرفا رو میزنن، با ماهواره ها ارتباط دارن، با مجالس مذهبی ارتباط ندارن یا کم ارتباط دارن، با قرآن، با احادیث، با مسجد زیاد ارتباط ندارن، اما با جای دیگه با دشمنان ارتباط غیر مستقیم دارن. خب به مرور زمان اعتمادش به رهبر معظم کم میشه، و این چقدر فاصله داره با سید حسن نصرالله که حاج قاسم سلیمانی میگفت وقتی من پیام رهبر معظم برش میخواستم ببرم، ایشون خیلی دقیق دقت میکنه، چون کلام رهبر معظم رو نازل منزله کلام وحی میدونه، میگه از بالا الهام شد، اینا رو بر خودش واجب میدونه، و تو مصاحبهش هم ملاحظه کردید. خدایا همه ما رو تو امتحانات پیروز بگردان، عاقبتمون رو به سعادت و شهادت ختم فرما. خدایا ظهور ولیت رو نصیب همه ما، نصیب همه آرزومندان بگردان، اونهایی هم که از دنیا رفتند و آرزو داشتند مجددن به اونها هم توفیق رجعت و در رکاب امام زمان علیه السلام بودن رو عطا بفرمایید. رهبر عالی قدر نظام اسلامیمون رو حفظ فرمایید، به اهدافشون به آسانی و به زودی برسان، دشمنان رو ذلیل و نابود گردان، آنچه ضربه زدن رو و از آف مضاعفش رو به زودی بر سرشون وارد بگردن و عبرت روزگارشون بگردن. پروردگارا گذشتگانمون، شهدا، حضرت امام همشون رو مشمول رحمت و خوشنودی و رضوان خودت بگردان. صلی الله علی محمد.